created with free version for non-commercial use.
سوال: ایمانم چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
موضوع از معادلات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواصش
چون نیت خالص برای خدا
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟
قرآن درباره انسان میگه این من
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و فرهیخته شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. امیدوارم که تا این لحظه حال روزتون خوش باشه و توأم با انوار مطهر قرآن. تبریک میگم میلاد هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام موسی کاظم رو. امیدوارم که قطره ای از وجود این بزرگواران جاری و ساری در زندگیمون باشه انشالله به حق قرآن. پرسمان قرآنی عنوان برنامه است که با حضور جناب آقای استاد مهدی رستم نژاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. سوالات قرآنی با منطق قرآن سوالاتی هست که میخوایم تو این برنامه با هم بحث و گفتگو بکنیم، انشالله که بهره کافی رو ببرید. استاد گرامی سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من دم عرض سلام دارم محضر عزد تعالی، همکاران محترم و همه بینندگان ارجمند و گرامی هر جا که هستن، و همینطور عرض تبریک و تهنیت دارم مناسبت اعیاد گذشته رو و همینطور ولادت با سعادت امام موسی بن جعفر علیه السلام رو در خدمتتون هستم.
بسیار عالی. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی محبت فرمودید، شرف حضور پیدا کردید. اگر موافق باشیم بریم سراغ سوالاتی که برخی مطرح کردند. در ابتدا باید خدمت بزرگوار عرض کنم که طبق آیه 64 سوره نساء برای شفاعت و توسل سه شرط نیاز هست که زنده بودن، حاضر بودن و اینکه قدرت انجام اون فعل. در واقع این سه شرط رو مطرح کردن. وقتی ما حالا دیدمون هست، حالا دید سطحی هم شاید باشه، اما توسل به امامی که به هر حال از دنیا رفته فکر میکنم معنایی نداره. این رو چطور تصحیح میفهمید؟
بله، عرض کنم که این آیه رو اولا یک مروری داشته باشیم و بعد ببینیم که آیا در این آیه این سه شرط هست یا نیست. و نکته دیگر هم این است که اصلا بحث توسل که تنها مستندش این آیه نیست، آیات دیگه است. و اما این آیه دارد که ولو انهم، یعنی اگر مردمی که حالا مؤمن هستند و مسلمانند، ولی ادامه آیه میگه که اینا گناه کردن، ولو انهم اذلموا انفسهم، وقتی که ظلم به نفس کردن، یعنی آدمایی که گناه کردن، جاءو که بیان پیش توی پیغمبر. حالا از اینجا مثلا شرط فرض آمدن و نمیدونم فرمود به این که شرطی چی داره؟ سه تا شرط.
بله، زنده بودن و حاضر بود. فکر میکنم حیات طرف در
بود. بله، مثلا اینکه وقتی که میگه اذا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءو که بیان پیش توی پیغمبر، یعنی توی پیغمبری که زنده هستی، چون باشی. اون آیه این آیه در اون موقع داره نازل میشه دیگه. اون وقت میگه که خب بیان پیش توی پیغمبر که تو باشی، زنده باشی و توانم داشته باشی. فاستغفر الله، اون وقت خود طرفی که گناه کرده استغفار بکنه، و استغفر لهم الرسول، پیغمبرشون هم براشون استغفار بکنه، اونی که گناه کرده استغفار بکنه، خودش توبه بکنه، پیغمبرم براشون استغفار بکنه، لوجد الله توابا رحیما، حتما خدا را توبه پذیر و رحیم می یابند. خب میخواد بگید که از این آیه این سه شرط استفاده میشه، یعنی پیغمبر پس باید زنده باشه
و حاضر باشه.
حاضر باشه، حالا زنده بودن و حضور برای خاطر اینکه میگه اومد پیش تو دیگه، بیاد پیش تو یعنی حاضر باشه. یعنی از راه دور اگر گفتیم که یا رسول الله برای من استغفار بکن، مثلا اینجا نداره، حتما باید بیاد پیش پیغمبر و پیغمبرم حاضر باشه. و مسئله دیگر این است که پیغمبر توانشو داشته باشه، از دار دنیا که رفته مثلا دیگه توانی نداره،
در واقع با به حال مرگ اون قدرت گرفته
مثلا
میشه،
مثلا قدرت گرفته میشه و دیگه توانی نداره. خب این تعمیمش داده به این که پس بنابراین مثلا توسل به امامانی که از دار دنیا رفتن دیگه معنا نداره، چون این آیه میگه که بیان پیش تو حاضر باشه قادر باشه. اما پاسخ یه مقدار حالا شاید مفصل باشه چون نیاز هست. اولا این آیه که شرط نگذاشته که ما بیایم ادعا بکنیم بگیم که شرط توسل این سه چیز است، زنده بودن، حاضر بودن و
قدرت انجام،
مثلا فاعل، قادر، اینا قدرت انجام داشتن. میگه این آیه که هیچ یک از اینا رو به عنوان شرط مطرح نکرده، یه مطلبی رو داره میگه. و در جاهای دیگه اتفاقا تقریبا این مسائل رو گفته بدون اینکه اصلا بحث حضور باشه. مستقیم خدا به پیغمبر دستور داد تو برای مؤمنین و برای مسلمانایی که بالاخره خطا میکنن تو براشون استغفار بکن. جالبه در خود قرآن هست، نه اینجا، جای دیگه که دارد که تو طلب مغفرت بکن برای خودت و للمؤمنین و برای مؤمنین. پس بنابراین پیغمبر غیابن هم مأمور به طلب مغفرت برای مؤمنین هست، اما اینجا در صدد بیان این بخشی از بحثه که توی گناهکار برو پیش پیغمبر، همونجا هم توبه بکن، از پیغمبرم طلب بکن که برات مغفرت رو از خدا بخواد. این آیه در صدد بیان همین مطلب است، نه اینکه این شرط است. چون اگر چنین چیزی شرط بود اولا به صورت شرطی بیان میکرد که به این صورت بیان نشده در قرآن، چون شرط برای خودش ادوات خاصی داره در کلام عربی. و نکته دیگر این است که خب در آیات دیگر اومده اصلا حتی جاوکم نیست، به پیغمبر دستور داده که استغفر للمؤمنین، توی پیغمبر استغفار بکن برای مؤمنین، لازم نیست که مؤمن پیشش حاضر بشه، تقاضا هم حتی بکنه. اصلا پیغمبر مأمور هست که برای مؤمنین طلب مغفرت،
طلب مغفرت و استغفار.
پس بنابراین آمدن و حتما این آیه در صدد بیان این بخشی از بحث است که تو برو پیش پیغمبر و موقعی که بالاخره مرتکب اشتباه و خطایی شدی هم خودت حالت انابه و توبه داشته باش و هم پیغمبرم برات وساطت بکنه و طلب مغفرت بکنه. اون وقت تعبیر اینه، ببینید این تعبیر بسیار مهمه، میگه اگر یه همچه اتفاقی بیفتد لوجدو الله توابا رحیما، لوجدو لام مفتوح دلالت بر تأکید میکنه، یعنی حتما. وجدو هم که به معنای وجدانه، یعنی یافتن، یعنی هر آینه مییابن یا به تحقیق و مسلمن مییابند خدا را توبه پذیر. جاهای دیگه وقتی که میگه برو توبه بکن در قرآن هیچ جان شما ندارید که با این تعبیر اومده باشه. میگه مثلا توبه بکن، ان الله کان توابا رحیما، خدا هم توبه پذیر است. ان الله کان، یه وقتی اینجوری میگه، یه وقتی میگه وجده، وجدو مییابند، یعنی اینجا قطعیته، یعنی حتما خدا اگر این دو شرط با هم جمع بشه، یعنی هم خودش توبه بکنه هم پیغمبرم برش وساطت بکنه، حتما خدا توبه رو میپذیره. حالا من سوال میکنم، این حتما میپذیره به برکت کیه؟ به برکت شخص است که توبه کرد؟ خب جاهای دیگه هست، جاهای دیگه میگه توبه بکن، ان الله کان توابا رحیما، خدا توبه رو میپذیره، خدا توبه پذیر است، فقط خبر میده.
در واقع میفرمایید که اصلا حضور یک معصوم نباشه، یعنی هر جا دیگه هم میتونی بری.
جاهای دیگه اگر یک بنده توبه بکنه، تعابیر قرآن در همین حد است که اگر توبه کرد، ان الله کان مثلا توابا رحیما،
خداوند توبه پذیر،
خدا توبه پذیر است، خبر میده، اما نمیگه طرف حتما مییابد، حتما توش نیست، بحث حتمیت توش نیست. اما اینجا چرا حتمیت اومده؟ برای اینکه این حتمیت به خاطر وجود پیغمبر است، یعنی اون واسطه دیگه ردخور نداره. خوب اینات کردید؟ پس تعبیر به لوجد،
پس در واقع ما توی این آیه بحث قطعیت رو هم داریم.
بله بله، لوجدو، لوجدو هم لام لام مفتوح است. بله. لام مفتوح یعنی مسلمن، مسلمن. وجدو هم یعنی میابه، یافتن، یعنی حتما، پس قطعیت، چون این واژه اصلا ماهیتاً به این معناست. پس این قطعیت از کجا اومده؟ به خاطر وجود مقدسه، وجود پیغمبر. این نکته بسیار مهمه. پس شرط نیست، بلکه یه نکته است. میگه اگر میخواهی حتما توبه‌ات رو خدا قبول بکنه، واسطه‌اش رو دنبال بکن. واستغفر لهم الرسول میتونه تو رو به اون وجدان برسونه، اون یافتن، یعنی قطعیت پذیرش توبه. اما وقتهای دیگه توبه بکن، خدا هم توبه پذیر است. وعده یا آنچنان توش نیست، هرچند وعده است اما قطعیت توش نیست. اینجا قطعیت توشه و این قطعیت به خاطر اون واسطه و وجود پیغمبر. این آیه در صدد بیان این است. اما اون سه نکته ای که گفته شد، حالا ما دونه دونش رو،
بله، از یک، زنده بودن.
بله، اولیش گفت که باید زنده باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه اینجا گفته است که جاو که دیگه پیغمبر زنده است. پیغمبر زنده است. سوال خوب عنایت بفرمایید، چون اینا بحث‌های تخصصی قرآنیه، یه مقدار بالاخره باید توجهی بیشترم معطوف به این نکات ظریف قرآنی باشه. ببینید یک کار فوق‌العاده‌ای، حالا اینجا که خیلی اعجاز نیست تو این آیه، این آیه در حد این است که پیغمبر واسطه مغفرت بشه، خدا هم میپذیر، خدا حتما میپذیر، این در این حده. اما اگر یه چیزی خاص در بحث توسل معمولا اعجازم توش هست، چون یه چیز در واقع خارق العاده رو داریم از معصومی طلب میکنیم، صحبت این است که آیا اینجا زنده بودن حتما لازمه؟ ما میگیم نه، لازم نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه این آیه قرآن چی میگه در ارتباط با ذبح بقره بنی اسرائیل. این آیه خیلی نکته ظریفی داره، شاید مقایسه جالبی نباشه اما مطلب مطلب قرآنی است. میگه که ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدا دستور داده که یه بقره ای را، یعنی یه گاوی را قربانی بکنه. اینو کی فرموده؟ این رو قرآن داره نقل میکنه از حضرت موسی، که حضرت موسی به قوم خودش گفته که یک گاوی را قربانی بکنید، ذبح بکنید. ان تذبحوا بقرتن، اونا ببینید چی گفتن؟ گفتن که قالو، بنی اسرائیل گفتن که اتتخذنا هزوا، داری مسخرمون میکنی؟ چرا گفتن داری مسخرمون میکنی؟ برای خاطر اینکه اونا براشون همین سوال بود، آخه گاو مرده، گاوی که ذبح شد، یعنی گاوی که بالاخره سرشو بریدید دیگه، زهاق روح اتفاق افتاد، ذبح شده، گاو ذبح شده چه کار از دستش برمیاد؟ خوب عنایت بکنید، گاو ذبح شده رو خدا میخواد. خدا برای چی میخواست؟ برای خاطر اینکه یک آدمی رو دیدن اول صبح کشتن، یه مقتول رو دست مونده، هر کسی داره گردن یکی دیگه میندازه، دعوا شده بین بالاخره بنی اسرائیل، نسل‌های مختلف، هر کدوم داره گردن قبیله همجوارش میندازه. رفتن پیش موسی، آقا حلش بکنی، یه کاری بکن که معلوم بشه که این مقتول قاتلش کیه. خدا رو ببینید، خدا میتونه به موسی بگه خب قاتلش فلان است، اما میاد اینا رو توی یک بالاخره میدانی از آزمایش و عرصه مختلفی از آزمایش قرار میده، میگه که برید گاو بکشید. اونا گفتن که اتتخذنا هزوا، مسخرمون داری میکنی، گاو بکشیم؟ یعنی از گاو مرده مگه کاری برمیاد؟ دقیقا همین حرفا رو میزدن که میگه مگه از مثلا کسی که از دار دنیا رفته، این که توانایی هیچ کاری نداره. اینجا خدا میاره روی یک مسئله خیلی عجیب، حضرت موسی پیغمبر زنده، حی، پیغمبرشونه، دارای کلی اعجازم هست، ید و بیزاد داره، عصا داره و و معجزات فراوان. 15 معجزه در قرآن به حضرت موسی نسبت داده شد، این مقدار معجزه به پیغمبر ما نسبت داده نشده،
نشده، بله،
این همه معجزه. اما میگه نه، برو یه گاو بکشید. خدا میگه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقرتن. خب بقره رو بالاخره بعد از کلی بیا و برو و کر و فر بالاخره ذبح کردن که داستانش در سوره بقره اومده. بعد از این چی داره؟ میگه فقل نضربوه به بعضها، ما گفتیم که این گوشت این بقره ذبح شده را بخشش را بزنید به این مرده، به این مقتول، مقتول زنده میشه. عجب، بقره ذبح شده خدا دستور داده گوشتش رو بزن به این مرده، این مرده زنده میشه و زنده شد. میگه ما این کار کردیم. فقل نضربوه به بعضها، بعد پشت سرش داره کذالک یحیی الله الموتا، خدا اینجوری زنده میکنه چون دیدن که زنده شد. آدم مرده با گوشت گاو مذبوح زنده شد. خب اینو جواب بدن، فاعل در تمام اینها خداست، نه گوشت گاو. خوب اینات بکنید، وقتی که شما میرید، حالا عرض کردم مقایسه جالبی نیست، اما آیات قرآن است، برای ما پیام قرآن مهم است. وقتی که شما میری یک اعجازی رو از یک بزرگی میخواهی، اون فاعل معجزه کیه؟ شخصه؟ نخیر، شخص نیست. پس حضور و زنده بودن هیچ کدومش لازم نیست. چرا لازم نیست؟ برای خاطر اینکه فاعل رو فراموش نکنید، فاعل حقیقی و اصیل در تمام این معجزات خود خداست، منتها با این ابزار این کار رو میکنه، به دست حضرت موسی این کار رو میکنه، به دست حضرت عیسی این کار رو میکنه. پس حالا حضرت موسی میخواد زنده باشه یا میخواد مرده مثلا از دار دنیا رحلت کرده باشه، چون فاعل حقیقی و اصیل در همه اینها، چه اون وقتی که او زنده بود، چه اون وقتی که او از دار دنیا رفته، فاعل کسی دیگه است. ببینید، اگر ما فکر بکنیم معصوم چون معصوم است میتواند کار خالق العاده بکند، ته این فکر برمیگرده به مسئله شرک. این نکته بسیار ظریفی است، یعنی من دارم ادعا را برعکس میکنم. اگر کسی بگه معصوم حضرت عیسی تا در قید حیات است میتواند کاری بکند، تا زنده است، اما وقتی که از دار دنیا رفت دیگه هیچ کار شد، ته این حرف برمیگردد به نوعی شرک. چطور؟ برای خاطر اینکه مثل اینکه عیسی چون زنده هست خودش داره انجام میده، حرف برمیگرده به این، در حالی که عیسی زنده هم باشه خودش انجام نمیده. توحید یعنی این، عیسی حتی زنده هم باشد، اون وقتی که میگه فانفخ فی، من میدمم، زنده هست، داره میدمد با دم عیسوی خودش، به این هیئت مرغی که درست کرده میگه فانفخ خفیف، اما پشت سرش چی میگه؟ میگه فیکون و طیرن به اذن الله. این مرغ، عرض کنم که به صورت هیئت مرغ که گل هست، من درش میدمم، ملازم با این دموندن من یه اتفاقی میفته، یکون و تیرن به اذن الله، به اذن خدا می شود تیر و زنده می شود، نه من زنده اش می کنم. خوب عنایت بکنید، اولا میگه حضرت عیسی اون دم را می دمد، ولی کی این تیر را تبدیل به تیر زنده و در واقع خاک را جاندارش می کنه؟ خدا. پس اون موقعی که حضرت عیسی زنده هم بود خودش این کار نبود.
پس در واقع میفرمایید که ما یادمون نره که خدا عامل اصلیه.
عامل وقتی که خدا شد، پس نکته اینجاست، چه این آقا زنده باشد چه زنده نباشد،
فرموده باشن، بالاخره عامل اصلی خدا،
عامل کسی دیگه است. پس ببینید نکته چیزی دیگه است، ما نگم بله این شرطش این است که زنده باشه، میگیم شرطش این نیست. اگه زنده باشه، اون بقره چرا فرمود که بقره زنده رو ذبحش بکنید که از دنیا بره بمیره، بعد من میخوام تو گوشتش یه خاصیت بذارم؟ زنده بود این کار رو خدا نمیخواست انجام بده. ببینید، من یه مثال دیگه بزنم، بازم از آیه قرآن. در قرآن داریم که در ارتباط با قصه طالوت و اینا هست که اومدن پیش پیغمبرشون گفتن که برای ما یک فرماندهی داد و قبول نکردند، و بعد گفت که حالا قبول نمی کنید، یک تقاضای دیگه کردن، گفتن که یک علامتی که ما بدونیم که واقعا خدا این کار رو کرده، یعنی حرف پیغمبرشون رو قبول نمی کردن، اونو خیلی وضعشون خراب بود. اونجا دارد که میگه پیغمبرشون گفت اون صندوقی را که گم کرده بودید از بنی اسرائیل، اون صندوق رو خدا به شما برمیگردونه. آیهش اینه، ان آیت ملکی، اون آیه و نشانه ملک تالوت این است که ان یاتیکم تابوت، اون صندوقچه برمیگرده برای شما. میگه در این صندوقچه چی بوده؟ میگه فیه سکینت من ربکم، اولا توش آرامشه، آرامش از جانب پروردگار، و بقیتون مما ترک آل موسی و آل هارون، و بقایایی از ما ترک آل موسی و آل هارون. وقتی که شما میگی ما ترک یعنی چی؟ یعنی طرف از دار دنیا رفت، از دار دنیا رفته موسی و آل موسی از دار دنیا رفتن، هارون هم دیگه از دار دنیا رفته، رفته دیگه نیست، اما بقیتون مما ترکش هست و همونم باعث سکینت من ربکم است.
بسیار، من حول و حوالی همین شرط اول یعنی زنده بودن، مگر پیامبر حیات برزخی ندارن که حالا
اون یه جواب دیگه هم.
آره که از یه طرف میگن آقا جون پس چرا مرده است و قدرت نداره؟
درست،
یعنی عملا با مرگ دارن تمام میدونن زندگی رو.
بله، اون در واقع فرض دوم ماست، یعنی در جواب دوم، در بخش دوم میگیم که کی گفته شما میگید که مرده؟ مرده یعنی چی؟ مرده یعنی از دار دنیا رفته، اما نه این که او اصلا هیچ حیاتی ندارد، بلکه حیات برزخی پیغمبر اشرف و اعلا و اشد و اکمل از این حیات عادی ماست. حیات شهدا هم اینطوریست. ببینید این که میگید که مرد، در نگاه خودمون داریم میگیم، و الا مردن واقعی که وجود نداره، بلکه از یک حیاتی به یک حیات دیگر، از یک زندگانی به یک زندگانی دیگر. و جالبه در خود قرآن هست، ما اینا رو چی کار بکنیم؟ حالا راجع به شهدا که آیات زیادی است، یرزقون عند ربهم، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، فرحین بما آتاهم الله، میگه شهدا خوشحالن، یعنی رزق رو به شهدا نسبت میده، خوشحالی رو داره به شهدا نسبت میده. این خوشحالی مال کجاست؟ مرد؟
نه دیگه، حیات بله. برزخی.
پس معلومه که یه حیات داره که بله. خوشحالی داره، فرحین، و یستبشرون، یستبشرون یعنی خوشوقتن، کیف میکنن. چرا کیف میکنن؟ میگه به نعمت من الله و فضل، چون خدا به اونا نعمت داده. عجب، اینا پس مستقرق در نعمت خدا، مردن خاک شدن. چی داریم میگیم؟ فرهنگ دین ما ایناست. پیغمبر ما به درجه شهدای ما هم نیست. قرآن درباره پیغمبر میگه اصلا نیاز نیست که او بره در میدان و معرکه جان بدهد، کشته بشود تا بشود شهید. نه، همه الان در مقام شهید است. فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک على هؤلاء شهیدا. این آیه راجع به پیغمبر است. پیغمبر همه الان در اون وضعیت، یعنی همون زمانی که در حالت دنیایی خودش بود، در واقع برخوردار از این. پس ببینید این طوری حرف زدن از منطق قرآن دور است. بگیم که یعنی پیغمبر زنده است، فقط ازش کاری برمیاد و به درد میخوره، و الا باید باشه، باید. این طوری نیست. قرآن حداقل این یه بخشی از پاسو. بخش دیگر هم تتمش هم بگم که خیلی طولانی نشه، خسته نشن. ببینید میگه توانایی هم باید باشه. اولا گفتیم که فعل مال کیه؟ فعل مال خداست.
در واقع عامل اصلی رو خداوند متعال،
تمام معجزاتی که در قرآن خدا بیان کرده رو شما تحلیل بکنید. آیا همین بحث ذبح گاوی که گفتم، این زنده بودم ازش هیچ کاری بر نمی اومد، ذبح هم شده که بدتر، هیچ کاری ازش بر نمیاد. پس کی این کارو کرده؟ خدا این کارو کرده. فقط میخواست یه نشونی بده، حالا اون برای خاطر کلی مصالح. ببینید وقتی که خداوند به حضرت موسی میگه عصاتو بنداز، موسی گیر میکرد. مثلا در اون زمانی که فرعون دنبالش اومده با سپاه عظیم، دید که جلو رود نیل، دریا، پشت سرم دشمن، هیچ کار نمیتونست بکنه. میگه حضرت موسی چه کار کرد؟ خدا میگه ما بهش گفتیم فقل نضرب بعصاک البحر، این عصاتو بزن به دریا. حضرت موسی اصلا نمیدونست که حالا میخواد بزنه به دریا چه اتفاقی میفته. اون زمانی که در پیش فرعون هست، میگه که ما به موسی گفتیم که یلا حالا وقتشه، این عصاتو بگیر پردش کن بنداز. پردش کرد. خود موسی هم بعضی از وقتا اصلا وحشتش میگرفت، چون اصلا ناگهان تبدیل به یک مار و افعی و اژدهای عظیمی میشد. فاذا هی ثعبان مبین. خب حضرت موسی که خبر نداشت چه اتفاقی، چرا؟ برای اینکه فاعل او نبود، او فقط پرت میکرد. این پرت رو حضرت عالی هم میتونی داشته باشی، نمیتونی؟
چرا؟
پس فاعل کس دیگه است. ببینید معجزات را در قرآن تعقیب بکنید، هیچ معجزه ای را خدا مستقیم نسبت به بشر نداده، همه معجزه را بنده به خودش کرده. فقط گفته البته برای خاطر اینکه دیگران به حجیت این معصوم پی ببرن و ملتزم بشن به ایمان بیارن، ملازم با کار اونها خداوند کار خودش را انجام میداد. خب من میخوام اینو بگم، وقتی که بحث اینه پس نگو که این آقا باید زنده باشه، خودش هم توانا باشه. چی توانا باشه؟ همه اینها برمیگردد به خدا، فعل مال خداست، فاعل حقیقی خداست. نکته دیگر داستان عرض کنم، این حالا بحث هم حضور رو میگم و هم بحث میخوام بگم بحث حضور حاضر بودن هم حتی شرط نیست از نگاه قرآن. چرا؟ برای اینکه فاعل کس دیگه است، فاعل هم که خدا که باشه همه جا حاضر،
همه جا
هم فاعل قادره و هم حاضر همه جا. ببینید داستان حضرت یوسف، حضرت یوسف اون موقعی که فرمود پیراهن منو ببرید بندازید به صورت پدرم که چشمش بینا بشود، بفرمایید اون لحظه آیا حضرت یوسف حاضر بود در محل معجزه یا حاضر نبود؟
نبود.
حاضر نبود. حضرت یوسف در مصر بود، پدرش در کنعان بود،
فرسخ ها فاصله،
فرسخ ها فاصله بود. اما قرآن خبر میده میگه فلما انجا البشیر القاه على وجه ابی فرتد بصیرا. با اینکه بشیر این کارو نمیتونست بکنه، بشیر آورنده او نمیتونست، یعنی او نمیتونست اراده خاصی بکند و این معجزه، نه، این اراده مال حضرت یوسف بود. پس بنابراین فاصله هم باشه هیچ ایرادی نداره. چرا؟ باز دلیلش همون است، چون کننده و فاعل کار کیه؟ خداوند است.
بسیار عالی. استفاده کردیم استاد گرامی، ایام عید سعید قدیر خم هست، دوستان گرامی میان برنامه‌ای رو آماده کردم با مضمون برنامه قدیری در خدمت شما هستیم.
لبخند دوباره روی لبهاست، ایام سرور آل تاهاست، بازدار زمین ذکر میگیره، این کلام حق از قدیره، تو جهان فقط حیدر امیر. خاک زهراست، از قطره عشق پاک زهراست، پیش قدمت از ستاره انگار داره بارون میباره، حق مثل تو گوهری نداره. یا علی شیر خدا حیدر، علی حیدر، یا علی شیر خدا حیدر، علی
تبریک میگم ایام عید سعید قدیر خم رو خدمت شما بزرگواران. پرسمان قرآنی با حضور حضرت استاد رستم نژاد. یک یادآوری من بکنم، 301203 سامانه پیامکی هستش که ما میتونیم در ارتباط باشیم و پیام و فضای مجازی که دوستان دارن زیرنویس میکنن. استاد گرامی موافق باشید سوال بعدی رو مطرح کنیم. برخی پرسیدن اعتقاد به ولایت تکوینی برای اهل بیت در واقع اعتقاد به وجود شریک برای خداست و قرآن اون رو منع کرده. یه مقداری در این حوزه اگر صحبت بفرمایید.
بله، عرض کنم که حالا ولایت تکوینی رو یه توضیح خواهم داد. ولایت دو قسم است. اولا اینو یه مقدار روشن بشه. یک ولایت بحث تشریعی هست، خب مباحث شرعی، و یک قسمت دیگر مربوط میشه به ولایت تکوینی. تکوین از کونه، کائنات که میگیم یعنی این عالم هستی. ولایت بر این کائنات یعنی یک شخصی بتواند، خدا بهش یک قدرتی بدهد که بتواند در کون تصرف بکند. این بهش میگن ولایت، که این کار کار اصالتاً کار خداست. کسی نمیدونه در این عالم تصرف بکنه، یعنی اراده‌ای بکنه، یک کاری رو در این عالم، تغییری تحولی در این عالم ایجاد بکنه. این بهش میگن ولایت تکوینی. خب میگه که اگر ما قائل شدیم به این که مثلا امامی معصومی ولی خدایی دارای ولایت تکوینی است، این پا در جای پای خدا گذاشته، حالا با تعبیر کناییش، یعنی کار خدایی داره میکنه، پس بنابراین این شریک خدا میشه. نه، هیچ همچه ملازمی وجود نداره، هیچ همچه ملازمی وجود نداره. که اگر ما یه همچه اعتقادی داشتیم، این به معنای این است که پس قائل به شرک و مثلا شریک داشتن و خدا و اینا. چرا ملازمه وجود نداره؟ برای خاطر این که ببینید، شرک و توحید برای خودش معیار داره. معیارش هم معیار قرآنیست، یعنی این که هر کسی برای خودش یه چیزی ببافه نیست. باید بریم محضر قرآن، خدا، ببینیم که شرک و توحید از نگاه قرآن با چه معیاری و چه مرزی بینشون وجود داره. مرزشون یه چیز بیشتر نیست. هر وقت چیزی را، شیعی را، شخصی را، قدرتی را حالا مستقل از خدا فرض کردیم، اونجا شرک است. اما اگر مستقل از خدا فرض نکردیم، اونجا شرک نیست، توحید است. ببینید درباره همین خورشید، خورشید نور میدهد. اگر اعتقاد من این باشه، یعنی ملتزم به یک همچه معنایی باشم که خورشید نورش را داره از خودش میدهد، یعنی مال خودشه و خدا هم بهش نداده، این میشه از شرک. لازم نیست در یک مسئله ولایت تکوینی این رو پیادش بکنیم. نه، من اگر راجع به خورشید، راجع به آب، راجع به باد اعتقادم این باشه خود این آب کاری است در این عالم بدون این که خدا بهش داده باشد، این میشه از شرک. چرا؟ برای اینکه من این رو مستقل دیدم. پس استقلالیت شرکاور است، اعتقاد به استقلالیت ابزار، این می شود شرک. اما اگر من یه همچه اعتقادی نداشته باشم، خورشید نور می دهد به اذن الله، تمام شد، خدا خورشید رو اینجوری خلق کرد، پس بنابراین من به او استقلالی ندارم. استقلال که ندادم، این عین توحید است. خورشید برای من میشه یه ابزار، چیزی که خدا خلقش کرده و اینجوری خلقش کرده. آب می شود برای من ابزار. حضرت عیسی هم به همین صورت. ولایت تکوینی حالا یعنی چی؟ اگر گفتی ولایت تکوینی مستلزم شرک است، پس خیلی از آیات قرآن باید بگی دعوت به شرک کرده. چرا؟ برای خاطر اینکه ولایت تکوینی رو که ما شیعه نمیگیم، ولایت تکوینی رو خدا داره میگه. این که حضرت عیسی میاد میگه که ابر الاکمه والابرس، من ابرا میکنم. ابرا یعنی یه دفعه میکروب رو از وجود مریض پاکش میکنم. این تصرف در کون هست یا نیست؟ تصرف در کون است. حضرت عیسی با اراده این کار را کرد، با ارادش، اصلا در خود قرآن است. حضرت عیسی میگه اینی اخلقو، من خلق میکنم. اینی اخلقو من الطین که هیئت الطیر، مثل یک شکل طیر خلق میکنم و اون وقت میدمم و بعد از این پرنده میشود به اذن الله. منتها میگه به اذن الله، یعنی من مستقل نیستم، ولایت تکفینی دارد، اما ولایت تکفینی مثل نور خورشیده، نور خورشید را خدا به خورشید بخشید، ولایت را هم به افرادی میبخشد، اما این ولایت ولایتی است که خدا داده، یعنی خدا این را در اختیار. مثال دیگه، آصف ابن برخیا، ولایت تکفینی یعنی آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمان هست یا نیست؟ خب وزیر است، پیغمبر نیست، وزیره. ایشون در اون داستان دارد که سلیمان پیغمبر که در فلسطین زندگی می کند، هدهد خبر از یمن، از صنعا آورده، یمن امروز، صنعا، که یک زنی هست و نمیدونم اینا خداپرست نیستن و اینها. بعد حضرت سلیمان پیغمبر دعوت کرد، اون زنه داره میاد، سلیمان پیغمبر با مشاوران نشسته، وزرای خودش، میگه که ایکم یعتینی به عرشها، این آیه قرآن است، کدام یکی از شماها میتونید تختشو برای من بیارید؟ این تخت رو براش بیارید یعنی چی؟ یعنی بتوانید اینجا اراده بکنید، در فلسطین اراده بکنید که تخت بلقیس از یمن حاضر بشود در اونجا. اینو بهش میگم ولایت تکفینی. این ولایت، ولایت تکفینی است. آیا این شرکه؟ اگه شرکه، چطور وزیر سلیمان پیغمبر است؟ چطور سلیمان پیغمبر نهیش نمی کنه؟ بلکه او بر میگردد میگد که بله من میارم، قبل از اینکه چشم به هم بزنی، انا آتی که قبل ان یرتد الیک طرفو، قبل از اینکه چشم بزنی من برات میارم. بعد میگد که فلما رآه مستقرا عنده، آورد و دیدنش. حضرت سلیمان چی گفت؟ سلیمان نگفت ای مشرک، اینجوری نگفت، تو چطور کار خدایی کردی؟ تو شریک خدا شدی؟ ابدا، سلیمان پیغمبر موحد است. اومد اینجوری فرمود هذا من فضل ربی، این از فضل پروردگار منه که دوروریای من به اونجایی رسیدن که ولایت تکفینی دارن. پس بنابراین ولایت تکفینی و اعتقاد به ولایت تکفینی مستلزم شرک نیست.
داله بر شریک بودن خداوند متعال
است. ابدا شریک داشتن نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه دقیقاً میگیم چون این بنده خدا بندگی خدا را کرده، خدا بهش این مقام را داده.
بسیار.
نه چون شریک خدا شده. پس اعتقاد به ولایت تکفینی همین است. اینکه قرآن دارد میگه که باد به امر سلیمان جاری بود، خب این در خود قرآن است، تجری به امرهی، به امر سلیمان پیغمبر باد می اومد می رفت، چه کار می کرد، آفتاب در اختیار، این یعنی ولایت تکفینی. ولایت تکفینی به همین معناست. پس ما یک ولایت، انواع ولایت داریم، ولایت تشریعی داریم و ولایت تکفینی، و ولایت تکفینی یک امر الهی است، در قرآن اومده، در اثر بندگی اتفاقا، نه شریک خدا، در اثر بندگی، در اثر موحد بودن و به توحید خالص رسیدن، انسان به جایی میرسد که یک اختیاراتی رو خدا در این عالم بهش میده، منتها همش در چارچوبه، همش به اذن الله هست.
بسیار عالی. دوستان بینندمون سوالی داشتن حضرت استاد، 0912 چهارشنبه آخر 7959، گفتن که سوره مائده آیه 109 داله بر این داره که حتی پیامبر هم صدای انسان را نخواهد شنید. بعدش پرسیدن آیا در حال حاضر که در میان ما نیستند و حضور ندارند، آیا صدای ما را میشنوند یا خیر؟
این آیه رو فرمودن آیه چند؟
آیه 109. بله، سوره مائده آیه 109، یوم یجمع الله الرسل فیقول مازل اجعل تشتبه نکن، برای من درست تایپ کردن،
مازل اجبتون،
بله مازل اجبتون فالو قالو لا علم لنا انکن در علام الغیوب.
بله، اگر این آیه مراد است که این آیه در ارتباط با فردای قیامت هست، این آیه در ارتباط با فردای قیامت هست. اگر بخواهیم در ارتباط با این مسئله که پیغمبر الان از دار دنیا رفته و چون از دار دنیا رفته پس حرف ما رو نمیشنوه.
بله، دوستان آوردن،
بله،
این گفتن طبق این آیه آقا رسول الله هم صدای ما رو نمیشنوه.
نه اصلا این آیه هیچ دلالتی بر این نداره. این آیه میگه یوم یجمع الله الرسل، روزی را که خداوند رسول رو جمع میکنه، یعنی فردای قیامت، فیقول، اون وقت خدا به اینها میگه، یعنی به پیغمبران میگه ماذا اوجبتم، ماذا اوجبتم یعنی چی جوری امتتون به شما جواب دادن.
پس امتش... استدلال غلطه.
بله بله، این از این آیه اصلا استفاده نمیشه. این آیه میگه ماذا اوجبتم، یعنی چگونه شما یا پیغمبر جواب شنیدید، یعنی امت شما در مقابل دعوتی که به خدا کردید به شما چه پاسخی دادن. اینو داره میگه. ببینید امت شما در ارتباط با شما چه جوابی دادن، یعنی آیا دین رو پذیرفتن، آیا حرف شما رو اطاعت کردن یا نکردن. قالوا لا علم لنا، شاید از اینجا داره میگه قالوا لا علم لنا، علمی برای ما نیست، انک انت علام الغیوب. خب سوال در واقع اینجاست، یعنی میتونه باشه خب پیغمبران میگن که ما علمی نداریم، پس ما علمی نداریم یعنی اونا جواب ما رو نشنیدن. ببینید نه، این آیه نکته‌ای درش هست، اینو عنایت بفرمایید، و اون این است که میخوان بگن ما علم استقلالی نداریم، نفی علم از خودشون میکنن در مقابل علم خدا. این آیه رو دوستان زحمت بکشن، لذا پشت سرش فوراً علم خدا رو مطرح کرده، انک انت علام الغیوب. عنایت بفرمایید، لا علم لنا در اینجا علمی برای ما نیست، در مقابل علام الغیوب. علم علام الغیوب یعنی علم خدا، در مقابل علم علام الغیوب ما میگه هیچی نمیدونیم، یعنی ما هرچی میدونیم رو تو خودت میدونی. خوب اینات بکنید، ما چیزی اضافی نمونده ما بدونیم.
پس اصل این به هر حال پیام رو شما میگید که درست نیست، اینی که گفتن آیا پیام حضرت آقا رسول الله صدای ما رو نمیشنوند،
اصلا بحث صدا نیست. ببینید ماذا اوجبتم، من ساده ترش بکنم، میخواد بگه که روزی که خدا تمام پیغمبران رو جمع میکنه و در ارتباط با امتشون از پیغمبران سوال میکنه، ماذا اوجبتم، چگونه جواب داده شدید، یعنی شما راجع به امتتون چی میدونید. اونا میگه ما که درباره امتمون نمیدونیم، که درباره امتمون نمیدونیم، انک انت علام الغیوب، تو علام الغیوبی. این ببینید وقتی که میگه تو علام الغیوبی یعنی نسبت به علم تو ما چیزی نمیدونیم، نفی علم و سلب علم کردن از خودشون نسبت به علم خداوند، نه اینکه ما هیچی نمیدونیم. نسبت، بله بله، قیاس که حالا نسبت به علم الهی که علم اصیل و ذاتی است، از خودشون نفی علم کردن، سلب علم کردن. اما این به این معنی نیست که ما اصلا نمیدونیم، نه. از کجا اینو میگیم؟ آیه دیگه. این که قرآن بعضی دیگرش رو تفسیر میکنه یعنی این.
بله.
اینجا نسبت یعنی در مقایسه، در حالا نگیم در عرض علم خدا، در طول علم خداوند اینا هیچی حساب نمیشه اصلا. علم پیغمبران چیه مگه؟ یک علم غرضی وام گرفته ای از علم خداست،
در واقع قطره ای از اون علم،
اصلا قطره نیست، هیچی،
اصلا هیچی نیست،
حساب نمیشه، یعنی به حساب نمیاد. اینو منظوره، اینم همینو میخواد بگه. اما همین قرآن راجع به پیغمبر یه چیز دیگه میگه، میگه پیغمبران میدونن
در جای دیگه،
در جای دیگه، در جای دیگه، در سوره نساء. در سوره نساء چی میگه؟ میگه فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید و جئنا بک علا هؤلاء شهیدا. میگه چطور خواهد بود حال این آدما، آدمای گناهکار، آدمای اهل عصیان، اون زمانی که ما از هر امتی شاهدی رو خواهیم آورد. در ارتباط با این آیه شیعه و سنی روایت داره که این شاهد یعنی چی، ما از هر امتی شاهد رو میاریم، یعنی پیغمبرش رو میاریم. میگه هر پیغمبری شاهد امت خودش هست. بعد میگه و جئنا بک علا هؤلاء شهیدا، و توی پیغمبر را برای امت خودت. حالا یه تفسیر این است که هؤلاء رو به امت پیغمبر، تو هم نسبت به امت خودت شاهد میاریم. معنای این سخن را مفسران میگن، یعنی پیغمبر شاهد بر امت است. خوب انعاد کردی؟ پس بلد. پیغمبر شاهده یعنی چی؟ کسی که میخواد فردای قیامت به عنوان شاهد بر امت اونجا گواهی بده، آیا امروز باید بداند امروز هم باید شاهد باشد یا نباشد؟ پس امروز باید شاهد باشد. چگونه پیغمبر من که من امت او هستم شاهد بر من، فردای قیامت گواهی میده بر من، در حالی که امروز بخوام بگیم که چی؟ او هیچ خبر از من نداره. ببینید، شهادت فرع بر علم است. پس معلومه که میداند. یا بفرمایید شهادت فرع بر دیدن است، پس معلومه که میبیند. زید همین آیه ما کلی روایت داریم، جالب، هم شیعه و هم اهل سنت، که پیغمبر ما شاهد ماست، پس علم دارد. خب اگر علم دارد، اگر شاهده، چطور در اون آیه فرمود که لا علم لنا؟ دلیلشو گفتیم، برای خاطر اینکه اون آیه پشت سرش دلیلشو آورده، انک انت علام الغیوب،
در واقع علم خداوند.
نسبت به علم خداوند لحاظ کردن، از خودشون سلب کردن. بسیار. نه اینکه اصلا علم ندارن، نه اصلا علم دارن، نه تنها دارن بلکه فردای قیامت با همین علم شهادت هم میدهن.
بسیار عالی. سوال بعدی رو استاد برخی مطرح کردن، طبق آیه 255 سوره بقره، هر کسی ادعا کنه که میتواند شفاعت کند، یا اینکه علم غیب داره یا شأن و مقامی مانند شأن الهی داره، از طاغوته. یعنی اینطوری برداشت کردن. پس چطور اینها رو برای امامانمون مقایل باشیم؟
بله، ببینید اون آیه که همون آیت الکرسی هست، 255 که اشاره کردن،
جسارتا خیلی کوتاه در عرض 3 دقیقه اگر محبت.
بله بردن. البته ظاهرا بیشتر باید وقت داشته باشیم.
بله دوستان.
ببینید اون آیه آیت الکرسی است. آیت الکرسی اتفاقا برعکس این حرف است. آیت الکرسی اینجوری میگه: من ذلذی یشفع عنده الا باذنه. ببینید این آیه ای که دارن میگن درست برعکسشه. میگه چه کسی است که شفاعت بکند نزد خداوند مگر با اجازهش؟ خب وقتی که میگه مگر با اذنش، معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این است که پس بنابراین در نزد خداوند عده‌ای هستن که شفاعت میکنند. این نکته بسیار مهم است، این نکته بسیار ظریفی است. ببینید پس بنابراین این که اگر ما بگیم که از آیه 255 سوره بقره استفاده میشه که هر کس شفاعت بکنه طاغوت است، میگیم درست این آیه به عکسش میگه. چرا؟ برای خاطر اینکه استثناء داره. من ذلذی یشفع عنده الا باذنه. این استثناء میگه که چی؟ پس معلومه که شفاعت به اذن داریم. خود این آیه داره میگه داریم. پس اون وقت برگردیم بگیم که این آیه گفته که طاغوت، کجا طاغوت؟ این آیه درست داره اثبات میکنه. یعنی وقتی که جمله جمله شرطیه شد یا جمله جمله منفیه شد، جمله منفیه اگر پشت سرش الا اومد، یا جمله شرطیه یا یک جمله که متضمن معنای نفی و سلب پشت سرش الا اومد، همه میگن این دیگه ربطی به مذهب خاصی نداره، همه ی اهل لسان میگن که این برمیگردد اثبات میشود. شما وقتی که گفتی که کیه که بتواند چنین بکند، یا هیچ کس چنین نمی کند مگر به اذنش، یعنی پس معلومه که شفاعت بالاذن داریم. پس این ادعا درست به عکس این آیه داره میگه. این آیه خلاف این ادعا رو میگه و بحث طاغوت هم در اینجا نیست.
در خدمت جناب آقای مهدی رستم نژاد بودیم با برنامه پرسمان قرآنی. امیدوارم که از برنامه بهره کافی رو برده باشید. انشالله باز هم با ما همراه باشید. ارادتمندیم. ایام به کامتون. خدا نگهدار.
Created with free version for non-commercial use.